الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي فداه واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا فأنزلنا من المؤثرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. از آیه 12 تا آیه 20 از سوره نبأ. و بنینا فوقکم سبعا شدادا، بر فراز شما هفت رواق محکم و مستحکم ساختیم، هفت آسمان. درباره هفت آسمان دو قول در جلسه گذشته نقل شد، یکی اینکه هفت برای کثرت و عدد هفت خاص منظور نیست، جواب داده شد از این قول. قول دوم مراد از این هفت آسمان هفت ستاره است که خاندان منظومه شمسی را تشکیل می دهد و این ستارگان هر کدام برای ما چون در فوق قرار دارند آسمان حساب می شوند. و در توجیه همین گفتن هر ستاره ای نسبت به ما فوق خودش زمینه و نسبت به ما دون خودش آسمانه. پس یک ستاره هم آسمان هم زمینه، آسمان است برای مادون و زمین است برای مافوق. پس سماوات سبع و ارضین سبع به این اعتبار گفته می شود و این رو می بینیم در موقعی که تازگی و تراوت داشت خیلی با استقبال گرم روبرو می شده، از جمله قاسمی عالم شام در 50-60 سال قبل تفسیری نوشته به نام تفسیر قاسمی. اینجا که میرسه خیلی این رو پر آب و تاب بیان میکنه، البته نقل از بعضی از محققین، و میگوید باید گفت هفت آسمان اینه و خورشید و ماه درش داخل نیست. این درش داخل نیست قول بعد که عرض میکنم روشن میشه. و میبینیم قرآن گفته است الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا. قمر و خورشید را و شمس را خارج کرده، قمر و خورشید را در اینها قرار داده. پس اینها غیر از خورشید و غیر ماهند و اینا هم هفت ستاره معروفه و قرآن به این معنا اشاره کرده است. ولی خب بعد از این که بعد از اورانوس نپتون کشف شد و بعد از اون هم در 1930 53 سال قبل پلوتو کشف شد، شد 9 تا. حالا خورشید و ماه رو کنار میزنیم، شد 9 تا. چیکارش خواهید کرد؟ شما خاندان خورشید رو میخواد بگویید؟ لعل باز در قرن بعد باز یک ستاره دیگه کشف بشه. دنیای پر مجهولات و انسان پر آتش برای کشف. و اگه کشف شد شما چه میکنید؟ البته این چون انسان با هر چیز تازه‌ای یک ولعی داره، زود میخواد یک مطلب بلند آسمانی رو تطبیق بکنه. اما امروز اینم از رونق افتاده، دیگه برای این حسابی قائل نیستن، به بیانی که انشاءالله عرض میکنم. بنابراین این قول دوم و حالا اون بیانی که باید اشاره در قرآن دارد، انا زینا سماء الدنیا به زینت الکواکب، تمام این کواکب مال آسمان دنیا. شما آسمان رو چی حساب کردید؟ یه ستاره حساب کردید؟ انا زینا سماء الدنیا به زینت الکواکب، ما آسمان پایینی رو، آسمان نزدیک را به زینت ستارگان آراستیم. شما باید میاد یک ستاره رو آسمان قرار میدی؟ تمام این ستارگانی که با چشم غیر مسلح 2000 ستاره در آسمان پراکنده است و با چشم مسلح میلیون ها، تمام اینا مال آسمان دنیاست. آسمان دنیا فضایی است که همه اینا رو فرا گرفته. شما عطارد رو یک آسمان حساب کردید، زهره را یک آسمان، مریخ را یک آسمان. خب چه توجه به قرآن نشد؟ ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین، یا اینکه انا زینا سماء الدنیا در سوره صاد و نظیرش در سوره ملک و در خطبه اول نهج البلاغه که می‌فرماید خداوند زین دنیای پایین را مرکز ستارگان قرار داد و علیا را، آسمان علیا را موج مکفوف، موج بازداشته شده که از او الان خبر نداریم. بعد انشالله نظرات بعدی میگیم که یه چیزایی به نظرشون رسیده. پایینی سقف محفوظا و جعل علیاهن موج مکفوفا، وقتی بیانی از علی علیه السلام رسیده و میفرماید پایینی سقف محفوظه و بالایی موج مکفوفه، تازه اونم محفوظه، موج مکفوف. بعد اجرا فیها سراجن منیرا، سراجن قمر منیرا و سراجن مستطیرا، بعد زینت داد این آسمان پایینی را به خورشید و به ماه و به ستارگان. بنابراین این قول از رونق میفته. یه قولی هم باید قبلا ذکر میکردیم، قول علمای یونان و اسکندریه، نظریه بطلمیوسی معروفی که مدت هاست ضربه خورده. اونها خیال میکردن زمین مأوای ما، نقطه مرکزی است و حرکت میکنیم، از عناصر چهارگانه عبور میکنیم، عنصر زیر قمر، عنصر آتش، بعد دیگه فلک اول، فلک قمر تا به فلک های بالا و نه فلک فرض میکردن که خورشید و ماه از اون نه فلک دو فلک رو بهرمند بودن. و لذا در این قول گفت آقای قاسمی خورشید و ماه را جدا میکنیم تا هفته بشه، نظر به این داشت که سابقا نه فلک و 10 عقل قائل بودن، این نه فلک را به قدری با هم منسجم، مانند پوسته های پیاز، مانند مغزهای پیاز که پوست بر پوست، پوست بر پوست و همه منسجم و مقعر، هر یک در محدب دیگری تنگاتنگ بدون فاصله. و بعد با این تعبیر نشکن، فلکی که نشکنه، اصلا قابل شکستن نیست، این رو بیان میکردن. رودن نه فلکی نیست و فضای بازه. رفتند و قبل از که بروندم به دست آمده بود، رفتند و به پشت ما هم نشستن، دیدن نه حتی فلزی هم در برابر نیست، تا چه رسد به یه فلک نشکن که قمر را و دیگر ستارگان را در جوف اینا قرار داده باشند و اون فلک بگرده. اینا به تبع با یه مقدار حرکتی هم که باز خاص خودشون بود، نه اینطور نیست. و اگر فلک هم میگیم یعنی مدار، نه که فلک یک ساختمانی باشه. کلون فی فلکن یسبون، فلکه یعنی چیزی که گرد باشه، هر کدوم در یک مداری، یعنی مستقیم نمیرن، مدار حلزونی که بسته نمیشه، همینطور در حرکتن همشون. و تمام جهان کیهانی همه به طور دائره غیر تمام، به طور حلزونی همینطور در حرکتن با سرعت فراوان. بنابراین اون 7 فلک و 2 فلک خورشید و ماه که یک جسم نشکنی که این ستارگان در جوف اونها قرار داشته باشن، این مطلب مربوط به دانشمند اسکندریه بطلمیوس بود و 2000 خورده ای بر مغز مردم حکومت میکرد، تا بعد که آمدند و فکر کردند و شاید گالیله و بعضی هم قبل از گالیله این مطلب رو شکستند و بسیار کار خوبی هم کردن. ولی ما نگاه میکنم قبل از گالیله اشعار خودمون و فرهنگ خودمونم در این قسمت غرق بود و مبتلا. خبرداری که سیاحان افلاک چرا گردند گرد مرکز خاک، یعنی نقطه مرکزی زمین همه دوری میگردند، این همون هیئت بطلمیوسی است که نظامی به شعر در آورده. خبرداری که سیاحان افلاک چرا گردند گرد مرکز خاک، نه اینطور نیست، بلکه زمین داره میگرده دنبال یک ستاره دیگری و اونم باز در کهکشان خودش دنبال چیز دیگه، و همینطور تا بعد مطلبی که این آخری ها به دست آمده عرض بکنیم. بنابراین اینم سه قول که هر سه از اعتبار افتادن. بعضی هم طبقات هوا را آمدن حساب کردن که هوایی که بر زمین ما محیطه و زمین ما به اون محاطه حدود 800 کیلومتر، 800 کیلومتر که بریم در جاذبه زمینیم، از 800 کیلومتر شدیم دیگه از جاذبه زمین خلاصیم، اون وقت بایستی در یک مدار دیگه واقع بشیم. این قسمت ها رو به 7 بخش تقسیم کردن و گفتن آسمان های سبع این طبقات 7 گانه هواست. خب بعد در این طبقات انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، اصلا کتوم ستاره دی ستاره نیست در اینجا. اون که از همه به ما نزدیکتر قمر 384 هزار کیلومتر راه داره و باید از مدار زمین خیلی خارج بشیم. و چطور شما دقت نکردید درباره قرآن که قرآن میگه انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب؟ بنابراین این قول از همه ساقط تره. اما حالا بر اثر به دست آمدن وسائل دقیق، وسائلی که خیلی راه‌های دور رو برای ما بیان کردن، رصدخانه‌هایی که با عدسی‌های بزرگ تونستن جاهایی که 1 میلیون سال نوری و بیشتر با ما فاصله دارن نشان بدن، یعنی تا قبل از این عدسی‌های بزرگ به اندازه 500 هزار سال نوری ستارگانی که در این مسیر و در این نقطه واقع می شدن به چشم می خوردن با عدسی‌های مناسب با اون زمان. و 500 هزار سال خیلیه، هر 500 هزار سال نوری داریم میگیم، یعنی نور در 1 ثانیه 300 هزار کیلومتر مسافت رو طی میکنه در 1 ثانیه. دیگه از نور قوی تر در سرعت نداریم، در مطالب جسمانی نداریم، در 1 ثانیه 300 هزار کیلومتر. ضرب در 60 میشه 1 دقیقه، ضرب در 60 میشه 1 ساعت، ضرب در 24 میشه 1 شبانه روز، ضرب در 365 میشه 1 سال. اون وقت 500 سال نوری ستاره‌ای که با این فاصله باشه، این قدرت بشر بود تا چندی پیش. و رصدخانه‌ای که الان هستن، الان در دنیا هستن، 300 رصدخانه الان در دنیا مشغول کارن و بزرگترین رصدخانه با قوی ترین دوربین این رصدخانه است که در آمریکاست و ما پالومار. این رصدخانه با یک عدسی بسیار بزرگ، قطرش الان یادم نیست 160 چند اینج، الان یادم نیست، اون بعد ممکنه براتون بیام بود. نگاه کرده بودم هفته قبل، الان رقمش درست نظرم نیست، اما قوی ترین رصدخانه جهان اینه. و اینا تونستند با دیدشون اون 500 سال نوری را 2000 برابر زیاد کنن، 2000 برابر، 500 سال رو 2 برابر بکنیم میشه 1 میلیون، 1000 برابر بازی بزرگ کنیم میشه 1000 میلیون. الان بعد 1000 میلیونی نور در اختیار رصدخانه هست، یعنی 2000 برابر بعد دید بشر نسبت به ستارگان افسوده شد. الان از 1,000,000,000 سال نوری داریم چیزایی که اگر نورش 1,000,000,000 سال قبل تابیده الان به زمین میرسه، و نوری که الان ترشح کنه بره 1,000,000,000 سال بعد به زمین خواهد رسید با سرعت هر ثانیه 300,000 کیلومتر. و اگر انا زینا سماء دنیا به زینت الکواکب این قوقا باشه، اصلا آدم به این نظریات قبل با یک حالت دیگه نگاه میکنه که اینا چی بود این نظریات و الان چه خبره. اونجا اینطور میگن تا وقتی که دوربین رصدخانه پالومار را نساخته بودند، وسعت دنیایی که به نظر ما میرسید بیش از 500 سال نوری نبود، ولی این دوربین وسعت دنیای ما را به 1,000,000,000 سال نوری رسون، 2,000 برابر قبل. نه 500 سال بشه دو برابر چی میشه؟ میشه 1,000,000. 1,000 برابر میشه 1,000 میلیون. 1,000,000,000 اول 500 میشه 2,000 برابر. 2,000 برابر 500 سال شده 1,000,000,000. این میشه 2,000 برابر. 500 سال دو برابر بکنید چی میشه؟ میشه 1,000,000. حالا 1,000 برابر بکنید میشه 1,000,000,000. پس 1,000,000,000 نسبت به 500 سال 2,000 برابر بالا آمده. خیلی ساده است. در نتیجه میلیون ها کهکشان جدید کشف شد. کهکشان خودش یک دستگاه قوی است که چندین هزار یا چندین میلیون خاندان خورشیدی داره، این میگن کهکشان. حالا چندین میلیون کهکشان کشف شده. در نتیجه میلیون ها کهکشان جدید کشف شد که حتی بعضی از اونها 1,000,000,000 سال نوری با ما فاصله دارن، ولی بعد از فاصله 1,000,000,000 سال نوری بعد چی؟ فضای عظیم محیب و تاریکی به چشم میخورد که هیچ چیز در آن دیده نمیشود، یعنی روشنایی از اونجا عبور نمی کند تا صفحه عکاسی دوربین رصدخانه را متأثر کند. ولی بدون تردید، اینجا را دقت کنید، ولی بدون تردید در اون فضای محیب و تاریک صدها میلیون کهکشان وجود دارد که دنیایی که در سمت ماست، این دنیای 1,000,000,000 سال نوری با جاذبه اون کهکشان ها نگهداری می شود. تمام این دنیای عظیمی که به نظر می رسد و دارای صدها هزار میلیون کهکشان است، این دنیای ما جز ذره ای کوچک و بی مقدار از یک دنیای عظیمتر نیست، و هنوز اطمینان نداریم که در فراسوی فضای اون دنیای دوم دنیای دیگری نباشد. توجه داری؟ این کتابی در مجله فضا شماره 56 فروردین 1151 مجله فضا نقل میکنه از اروپا، و اینم تفسیر نمونه در فروردین 56 تفسیر نمونم در جلد اول صفحه 117 آوردنش. این در مجله فضا وقتم سرستا برپا کرده بود و مجله فضا این رو ثبت کرد. خب پس الان غیر از این دنیای 1,000,000,000 سال نوری، دنیای تاریک دیگری که به دست آمده هست و باز میلیون ها کهکشان داره، ولی تاریکی اجازه نمیداد که عکس اون بر دوربین رصدخانه ها منعکس شود، ولی به دست آوردن جاذبه اون جهانه که این جهان رو گرفته، و شاید پس از اون هم باز خبری باشه. اینجاست که انسان با یک حالت اعجابی در برابر میسته که جریان چیه، و زود تطبیق کردن مطالب بلند آسمانی بر مبنایی سزاوار نیست. البته انسان در اون زمان چیزی میفهمه، الان ما حتما بگیم اینه نه اینو نمیگیم، ولی الان این نظر بلند که آمده ما نظرهای دیگر را هم میفهمیم چقدر کوتاه بوده ولو ذوق زده زمان بودن. و اگر انسان بتونه به عصمت الهی از این ذوق زدگی مسئول بمانه، خودشو نگه داره، خیلی خوبه. بگه بله خوبه، تطبیق خوبی است، اما حتما منظور این بوده نمیدانیم. بله قرائنی دلالت داره که این خوبه، چون انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. این نیستن دیگه، دنیا یعنی نزدیک، نه دنیا مراد یعنی عالم دنیا، دنیا یعنی نزدیک، دنیای آسمان نزدیکتر. آسمان نزدیک را در مقابلش آسمان اولیا که علی علیه السلام تعبیر به اولیا کردن که آخرت، اولیا جعل سفلاهن موج مکفوج سقف محفوظا و اولیاهن موج مکفوفا. پس اولیا و سفلاست، دنیا و نزدیک و اون یکی ابعد دورتر. این چیزی که تا به حال به دست آمده و با نهج البلاغه و با آیات قرآن این بهتر میخوانه، بهتری که انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب خوب بر این تطبیق داره. و بازم داریم در خود سوره ملک هم اونجا هم باز داریم که تعبیر به همین نزدیکی هاست، مال آسمان دنیا. بلغت زینس اونجا انا، اینجا بلغت زینس سماء الدنیا به مسابیه و جعلناها رجوما للشیاطین. بنابراین این نظرات که تا به حال و ما اختیار قطعی هم نمی کنیم، ولی اونی که از آیه ملک، از آیه صافات، از نهج البلاغه و از روایات مستفاده است، این از اون چی که انجم و کواکب میبینید در آسمان دنیاست و با این نظریه اخیر بسیار میسازه. دیگه هفت طبقه هوا و هفت ستاره خاندان شمسی و اون هفت کوکه فلک نشکن و اینا همه کنار ریخته میشه و این عبرتی باشه برای ما که ما هم زود دست به تطبیق نباشیم. در بحثای تحریفی که در جلسه دیگری داریم اونجا بیان میکنیم که یکی از تحریفات قرآن دست زدن به معناست بدون اینکه اطمینان کامل از ظهور به دست بیاد. ذوق زدگی که عصر منافقین خیلی دور نشده، در همین قوم میدیدیم آیات رو تعویل میبردن که مدتی ما تفسیر گفته بودیم، وقتی به بچه ها گفتیم جوانان خوب دارن میفهمن اینا، آقای خلاف قرآنه اینا نیست، با یک حالتی آخرش میخواستن با رعایت ادب میگفتن خب شما دیگه موهاتون داره سفید میشه، دیگه مغزم خیلی کار نمیکنه، ولی اینا جوانند و مغزشون کار میکنه. و همینا برگشتن بعد فهمیدن خیلی براشون مطالب ناجور داده بودن، خودشون بعد دیگه برگشتن دو خجل شدن. این جهات تحریف رو خیلی مواظب باشیم که ما زود دست به تأویل نشیم. خب و بنینا فوقکم سبعا شدادا، هفت چیز محکم. از این محکم بودن نباید گفت نظریه بطلمیوس تقویت میشه، شداد و محکم. شما هفت فضا میگید اما قرآن میگه بنینا سبعا شدادا. شداد مناش محکمه، بطلمیوس هم یه همچین مطلبی گفته و آیونی هم که بعد از بطلمیوس و دیدن قرآن، قرآن رو بر نظریه بطلمیوس منطبق ساختن، این شدادن رو دیده بودن. اینجا یک نکته لازم است مورد توجه واقع میشه. الان که من میگم آب خوردن، آقایی که از روستا آمده به قنات روستا فوری متوجه میشه، آقایی که از سد کرج آب کرج بزنش میگه، اونی که از البرز آب البرز، حالا که من گفتم آب، سوابق ذهنی انسان رو میکشاند به یه جهاتی. شداد هم تا گفته میشه محکم، فولاد، نمیدونم چدن، اون چوبهای سفت جنگلی شدید. ما شداد رو اینجور حساب میکنیم روی اونس، اما در خود شداد نخوابیده، نه چدن، نه آهن، نه چوب سفت، نخوابیده. هی ما تطبیق میکنیم مفهوم رو با مصداق اشتباه میکنیم. مفهوم محکم، اما مصداق چی بوده؟ آهن بوده، چدن بوده، چوب سفت بوده. ما از مفهوم هی میریم به مصداق، و اگر این مصداق نیافتیم شل میشیم. اما اگه بگیم ما به شما گفته شد شداد، شما برقی که توی سیم حرکت میکنه این رو محکمش میدونید یا سست؟ کسی آزمایش کنه میدونه خیلی از آهن محکم تره، یک تکان شدید یک جوری انسان رو میپرونه، 10-20 متر اون طرف میپرونه، خیلی شدیده. آهن بود، چودن بود. میگه آهن چیه؟ عجیبه این نیرو. قرآن میگه که خداست که رفع از سماوات به غیر عمدن ترونه ها، این آسمان ها را به پا داشت به عمودهایی که نمی بینید. جاذبه چطور چیزیست؟ اونی که آدم رو سخت به زمین می کوبه نیروست دیگه. با جاذبه ما اینا رو نگه داشتیم. الان چه نیروی قوی تر از جاذبه؟ آهن رو هم در سطح خودش اون جاذبه نگه داشته. خب اگر شما شداد یعنی محکم میخواید، اگه گفته بودن از آهن من الحدید المحکم باید خوب بود، لفظ حدید آمده. شما محکم میخواید، شما در این فضا ببینید از این هوای متراکم برای این خطرات که در پیش هست، محکمتر از این هوای 800 کیلومتری چی دارید؟ سابقا میگفتن در شبان روز چندین هزار نیزک ها و شهاب به جانب زمین متوجه، ولی حالا که آمار بردم شبان روز نیست، در هر ثانیه توجه دارید، در هر ثانیه 20 میلیون سنگ متوجه زمینه. 20 میلیون، چه قوقاست؟ 20 میلیون سنگ از سنگای ریز گرفته بنزه یک نخود و کوچکتر تا سنگهای قول پیکر، و با سرعت 50 کیلومتر در ثانیه در حرکتن. در ثانیه نه در دقیقه، 50 کیلومتر در ثانیه. اون ذره‌ای که به اندازه عدس باشه از گلوله براتره، چون سرعت زیاده سراپا آتش میشه، بخوره به هر جا سوراخ میکنه. این لفافه اجازه بهش میده میاد از 800 به 700 به 600 به 500، در 100 کیلومتری آبش میکنه، ریز ریزش میکنه، دیگه نمیذاره اجازه به رسیدن به زمین بشه. این سقف محفوظ براتون قرار دادیم. اگر یه قدری رقیق تر بود و کمتر بود دیگه سنگ باران مفصل دیگه احتیاجی به صدام نداره، همه جا زیر بار سنگ های داغ تفتیده که اصلا تا برسه همه جا رو شعله بر میکنه. بزن میگه جعلنا السماء سقفا محفوظا، یک سقف محفوظ. او قدرت که بتونه آهن میتونه جلو این نیزک ها رو بگیره، جلو شعبا آهن در برابرش آب میشه. پس اونی که شما شداد حساب میکردید در برابر این شداد نیست، و این هوا میگیره این رو بخارش میکنه و از بین میبره. آقای احمد امین از علمای متدین شیعه بغداد و درس خونده در ترکیه و دارای دوره های تخصصی خوب در فیزیک و ریاضی و در این حال متدین متعبد، این خیلی جالبه، خریج دانشگاه در ترکیه اهل بغداد ولی متعبد مقدس، ایشان 7 جلد کتاب تکامل فی الاسلام نوشته، در جلد 5 می‌نویسه لولا ان الله تعالی قد احاط ارضنا بغلاف غازی ته سخنه 800 کیلومتر، غلظت این هوا 800 کیلومتر، اگر این نبود بله لحفظها این را 800 کیلومتر هوا را قرار داد، لحفظها مما تتوجه نحوها من احجار سماویه، که حفظ میکنه سنگ از باریدن سنگهای آسمانی. توضیح میده 20 میلیون 20 میلیون حجارتن فی کل ثانیه، سطح ها کائن حی و لاستحاله الحیات الا وجه البسیط. در وجه خاک در روی زمین حیات محال بود. اجازه بدید یه استفاده اینجا بکنم از جهل های سابق و از علم چطور جهل رو برطرف میکنه. رضا خان رفته بود، دوره محمد رضا بود، اونا که سنشون مقتضیه، شاید یادشون باشه، نوع آیون سنشون مقتضی معنا نیست، یه مجله بود به نام عصر ترقی، اونجا برداشته بود یه چند تا بیدین شروع کردن به عنوان مسابقه بی سابقه یه مطالبی رو شروع کردن نوشتن. اون مطالب متدینین رو کمی لرزوند، بیدین ها که دیگه هیچ، یه کمی متدینین لرزوند. آمدن وزن زمین رو حساب کردن چقدره و مردمی که زندگی میکنن چقدره، در هر قرن چقدر، بدنها رو سنجیدن، بعد گفتن در قیامت میخواد بدنها مبعوث بشه، وزن زمین فلان قدر، وزن بدنها اینقدر، کمبود داریم، چطور میشه؟ قهرن ضربه به عقاید اینطور. خب کی جواب بده؟ یک جواب دربسته بود که خداوند قدرت داره. ولی میگه خب قدرت این زمین است دیگه، وزنش هم ما به دست میاریم، ما میتونیم این زمین رو قطرشو به دست بیاریم، محیطشو به دست بیاریم، ضرب بکنیم، یک حجمی که یک متر مکعب باشه میتونیم به دست بیاریم. یک متر مکعبش چقدر میشه؟ تمام کیلومترهای مکعبشو به دست میاریم و انسانها رو از اول تا آخر به دست میاریم. خب یه چیزی بود، شبهه ایست، از راه علمم پیش میاد، هر چی میخواد چشم رو ببندید شبهه میاد، چیکارش باید کرد؟ حالا الان ایشون میگه که در این 20 میلیون چیزی که میاد یه مقدارش به زمین میرسه، پخش میشه به زمین میرسه هر روزی و تهوا آلاف الملایین بل و قد دلت دراست المعلومات التي ترسلها الاقمار و السواریخ الا ان حوالی عشرت آلاف تن من مواد شهب و نیازک تتساقط نحو الارض کل یوم. این اقمار که میفرستن به آسمان که الانم اطراف مریخ هست و به زهره هم رسیدن که از زهره هم چیزی کشف کردن، در 42 دقیقه از زهره عکس برداری کردن و فرستادن که مال چندین هزار سال مطالعات رو اصلاح کرد. این 42 دقیقه عکس برداری که از نزدیک به دست آوردن، حالا در اینجا این حرکات که اقمار انجام دادن و عکس برداری ها رسوندن که هر روزی 10,000 تن از مواد بالا به زمین میریزه. 10,000 تن یعنی 10 میلیون کیلو هر روز. خب آقای دهنده مسابقه بی سابقه، شما ربط زمین با آسمان را می دانستید؟ یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها. این چی بود در سوره حدید که فرمودن اینا مال آخر زمانه؟ یعلم ما یلج فی الارض، اون چه در زمین ولوج می کنه. اصلا با هیچ حساب جور در نمی آمد جز اقمار مصنوعی. اقمار مصنوعی که دست کسی نبود، تازه در 20 سال به راه افتاده، 20 و چند سال به راه افتاده، و اینا تونستن با عکس برداری و با اون طرز خبرگزاریشون مطلب رو بیان کنن که روزی 10 تن 10,000 تن بر زمین از مواد سوخته شده اونها میریزه و این بر حجم زمین و سنگینی زمین میافزایه. شما زود بر میخیزید مسخره میکنید قیامت و معاد را، مثل که با یک عالمی فقط روبرو شدید، دیگه نمیگیرید دستگاه مال خداست، دیگه نمیگید در خود قرآن اول صحبت بکنید. خب نفهمی ما زیاد داریم، فهممون خیلی کمه، نفهمیمون خیلی زیاده. خب نمیفهمیم، ما قول ندادیم همه چیز رو بفهمیم، و به قول بو علی تا بدونجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. در مقابل یه مطلب متقن نباید ما دست برداریم با یک شبهات رد بشیم. و برای اینا فوقکم سبعا شدادا، بنابراین شداد رو هم با این قسمت ها توجه کردیم. و جعلنا سراجن و هاجا. جعلنا یعنی خلقنا، اینجا یک مفعولی است. جناب آقای طالقانی رحمت الله علیه که مفعول اولش حذف شده، جعلی به معنی خلق، نه جعلی به معنی سیرورت. جعلی به معنای سیرورت بر سر مبتدا و خبر در میاد، این جعلی یک مفعولی است. جعلانی خلقنا، الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و النور. اونجا مفعول دومش چیه؟ لذا اینجا دقت کنید، در ادبیات باید قوی باشید که یه وقت خب اینا مرد محترم بزرگی است، اما خب وارد میشن، ادبای بزرگ در میان اهل سنت هستند که اینا واردن به مطالب. بیان جعله اینجا دو مفعولی نبود که شون به رنج افتادن میخوان مفعول دومشو پیدا بکنن، مثلا یک مفعولی است. اینجا و جعلنا یعنی خلقنا، بنینا، خلقنا، جعلنا. اینا قرآن نمیخواد روی یک لغت هی تکیه کنه. الم نجعل الارض مهادا، همون جعله است، یه مفعولی. والجبال اوتادا، جعله رو برمیدار باز. و خلقناکم ازواجا، باز جعلنا نومکم سباتا. و جعلنا النهار معاشا، بعد باز بجاش و بنینا فوقکم، باز دوباره و جعلنا، که این تنوعی باشه در لغت. همش معنی خلق و ایجاد، گاهی انشعنا گفته میشه. و و جعلنا سراجا، قرار دادیم سراج. از خورشید تعبیر به سراج میکنه قرآن، از ماه به نور، اما اینجا سراج، چراغ زاینده است، اما نور یعنی روشن. به خورشید که میرسه سراج تعبیر میکنه، زاینده است، اما ماه نور. جعل الشمس سراجا و القمر نورا. خب اون روز توجه نمی کردن که حالا قمر نورش از خودش یا نه، خورشید از خودش یا نه، اما تعبیر اینه. به خصوص این وهاجن در سوره نبأ خیلی زیباست. وهج به معنای نور متلألأ هست، وهج به معنی حرارت بسیار زیادم هست. جعلنا سراجا وهاجا، با یک تیر دو نشان، هم نور فوق العاده است، هم حرارت زائد الوصف، و هر دو منطبق بر خود خورشید. و جعلنا سراجا وهاجا، وهج حرارت شدید، وهج تلألؤ نور، و هر دو وصف در خورشید. این لغت برای خورشید به کار گرفته شده. لطافت های قرآن اینه. و بعضی خیال میکردن میشه عزیزون علیم رو بگیم عزیزون حکیم در صدر اسلام، حکیمون علیم رو بگیم حکیمون عزیز مثلا. نه، در مفردات قرآن نظر داره، حتی بسطه باید با سین باشه، دو جای قرآن باید با صاد باشه، باید که بسطه با سینه، دو جا باید با صاد باشه. حالا میبینیم از یک بحثی حتما اینجا باید با صاد باشه، بریم معادلات قرآن. این کی حالا اینطور تنظیم کرده؟ مال فکر بشر نیست. خود پیغمبر متوجه به این نبوده، لولا الوحی نمیتونسته متوجه باشه، که این مال بحثایی است که در جلسه دیگه داریم. این اینجا هم همینطور، وقتی میگه سراجن و حاجا لطف داره. آیان گاهی فراغت پیدا میکنن، به لغت مراجعه کنن، دقت در آیات کنن و خودشون بخوان چیز بفهمن، تسلیم نشن، حتی برای علامه طباطبایی معاصر قوی تسلیم نشن. نه که بگیم هی بی خودی آدم سر ستیز داشته باشه، نه، بریم مغز خودش هم حساب باز بکنه، قبل از که به تفسیرها رجوع کنه خودش فکر کنه، شاید خداوند چیزی به او عنایت کنه. البته در برابر بزرگان باید خاضع بود، اما می شود مطلبی هم در ذهن ما بیاید، یه قدر فکر کنیم، بعد ببینیم بسنجیم خوبه با اون افکار، بسیار نبود، بعد تصحیح کنیم. در اینجا باید دقت کرد. و جعلنا سراجا و هاجا و انزلنا من المؤثرات، فرو فرستادیم از ابرهای در حال فشار که با باد فشار میبینن و ذرات نمکی روشون ریخته میشه و بر اثر اون و این فشار شروع میکنن به ریزش. و انزلنا من المؤثرات ماء ثجاجا. ابن عباس من رو به معنای با گرفته و انزلنا بالمؤثرات، به فشار دهندگان یعنی به بادها، به وسیله بادها آب نازل کردیم. ولی نه، ما دایی نداریم که من رو دست برداریم فشار دهنده معنا نمی کنیم، دارای فشار معنا می کنیم. چیزی که دارای فشارن یا در حین فشارن، ابر در حین فشار، مثل احصد الزرع، زراعت موقع دروش شده، احصد الزرع فعل معلوم هم میاریم نه مجهول، یعنی هان حسادو، اینم مؤثر هان اسرو، در حین فشار آب ریخته میشه، بنابراین خود ابره. و انزلنا من المؤثرات، از ابرها در حین فشار، فشار به وسیله بادها، ماء ثجاجا لنخرج به حبا و نباتا و جنات الفافا. الفاف جمع لف یا جمع لفیف، و جمع دیگه احتمال دارن جمع لف، که خود لف جمع لفا، مثل خضر جمع خضرا، سود جمع سودا، بیز جمع بیزا، اینجا لف جمع لفا، دو جمع میشه. و بعید به نظر میاد همون لف باشه نزدیکتره یا لفیف. لفیف چیزی که به هم فرو رفته و پیچیده شده از تراکم و زیادت، در هم فرو رفته. او وقت جنات الفافا، باغستونهای درخت سر در هم فرو برده، درختانی که متراکم و شاخه هایش در هم فرو رفته، که دیگه اون زیر پنهان شده، زمین پنهان شده. از این جد میگن جنت، یعنی پنهان و پوشیده به درختان. اون که برای اقوات مردم لازمه و حیوانات، یا به طور درختان تندار، رستنی تندار تعبیر به درخت میکنن، یا تنه نداره، حبه و دانه درش تولید میشه مثل جو و گندم و برنج و اینها، یا نه تنه داره نه دانه درش تشکیل میشه، بلکه خود اون مورد استفاده است مثل سبزیجات. و هر سه قسمت اینجا بیان شده، لنخرج به حبا و نباتا و جنات الفافا، تا بیرون کشیم، بیرون بیاوریم با این باران از دل زمین، یا دانه ها، یا گیاه ها، یا درختان بارور، که از تمام اینها استفاده میکنید. خب این قدرت ما و این اراده ما، اینم کتاب تکوین ما در برابر شما. حالا کسی که زنده بود و مرد، و میخوام دوباره این 206 قطعه استخوان رو تنظیم کنیم، گوشت برویانیم، روح بدمیم، با این بساط که ما داریم عاجز شدیم. حالا جای انس، ان یوم الفصل کان میقاتا، قطعا روز فصل بین مردم مدت معینی خواهد داشت. اولش امه یتساءلون، سوالاتی میکردن. این 11 آیه جاده رو محکم کرد. شما فکرتون ضعیفه، فکر رو قوی بکنید، بعد ببینید کاری داره زنده کردن اینا. حالا که جاده منظم شد، حالا 18 چرخ برکت میاد. ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا و فتحت السماء فکانت ابوابا. جای الناس و جای تأکید، دیدی؟ قطعا بدانید روز فصل وقت معینی دارد، به سراغتون خواهد آمد. ان یوم الفصل، فصل بین خودتون خوب و بدها. و کنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه و السابقون السابقون اولئک المقربون. پیشتازان، خوبان، بدان، صفه است، سه دسته. ممکنه این باشه یا نه؟ فصل بین خوبی ها و بدی ها، نه خوب ها و بد ها. حقایق روشن بشه. اون روز است که خداوند بین مردم در باره حقایق فصل میکنه. ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. در سوره الف لام میم سجده، بعد از سوره لقمان، 30 آیه است، آیه 25. ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. فصل در حقایق و اباطیل، یا نه فصل بین اشخاص. لن تغنی انکم اموالکم ولا اولادکم، بله، لن تغنی انکم اولادکم ولا ارحامکم ولا اولادکم، سوره ممتحنه آیه 3. یوم القیامت یفصل بینکم، بینتون و بین خیشانتون جدایی میفته. پس یوم الفصل، اگر بگویم حق و باطل درسته، اگر بگویم زی حق و بی حق درسته، به یکی اختصاص نمیدیم. آیه 3 سوره ممتحنه فصل بین اشخاصه، آیه 25 سوره سجده فصل بین حقایق و اباطیل، روز روز جدایی است، بلبشون است که با جفسازی و با خود جا زدن کسی به تیپ دیگه در بیاد. نه اونجا لا ینطقون لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن، روز روز فصل تمام حقایق از تمام اباطیل و دستبندی میشه پیشتاز و خوب و بد، هر کدام با یک حسابهای دقیق. ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور. من اول 11 بودم اینجا، آیون اول 11 جمع بشن که وقت نگذره، بعدم باید به نماز برسیم، الان موقع اذانه. شالا 2 دقیقه به 11 مونده تشریف داشته باشید که بتونیم از وقت استفاده بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.